بسم الله الرحمن الرحیم. بی تو در محفل ما شور و صفایی نبود، دل ما را به خدا عقده گشایی نبود. صلوات به ساحت مقدس قلب دایره امکان، صاحب العصر و الزمان، بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با لطف خودتون همراه با برنامه ما هستید. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمتون هستیم. باز هم با حضور میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. اگر که مقدمتاً صحبتی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید تا به سوالاتمون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا سیدنا و یا مولانا یا ولی العصر رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ارادت خاصه به محضر مقدس حضرت ولی عصر و منافدا و سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، من در خدمتتون هستم. بفرمایید تا استفاده کنم.
بسیار متشکرم. در جلسه قبل به نقد فرقه نعمت اللهی پرداختیم و از بیانات جناب آقای دکتر استفاده کردیم. فرقه نعمت اللهیه نوربخشیه که آقای دکتر مورد نقد و بررسی قرار دادن فعلا منتسب به آقای دکتر جواد نوربخش هست که 40 سال قطبیت این فرقه رو دارن و بیاناتی از آقایون اهل این فرقه در کتاب در خرابات نقل شد. آقای دکتر برای امروز چه مطلبی رو آماده کردید؟
دو کتاب در مد نظره که هر مقدار که برسیم و زمان اجازه بده در مورد این دو کتاب هم خدمتتون و خدمت بینندگان ما توضیحات رو خواهیم داد.
بسیار متشکرم. ولی قبل از این که وارد بحث بشیم آقای دکتر، جا داره که دو تا نکته عرض بکنم. یکی این که اگر زحمت بکشید یه مقدار خلاصه تر عنوان بکنید ممنون میشم. دوم این که یه مبحثی رو در جلسه قبل پیرامون عشق عنوان کردید و این مطلب رو ناقص گذاشتید. فرمایشی از مولا امیرالمومنین فرمودید که حضرت مطلبی دارند ولی نفرمودید این مطلب چیه. اگر اون مطلب رو هم عنوان کنید ممنون میشم.
مضمون فرمایششون در یکی از خطب نهج البلاغه اینه که وقتی کسی عاشق بشود و خود رو گرفتار این بیماری کنه که حضرت تعبیر بیماری کردن، در واقع چشمان خود رو بسته و خود رو به دامن مطلبی انداخته است که مطمئنن او رو به حقیقت نخواهد رسوند. این مضمون فرمایش ایشونه. حالا اگر وقت خواستیم در مورد عقل و عشق هم ما صحبت بکنیم، در این ارتباط انشاءالله بیشتر و مفصلتر مطلب رو بحث خواهیم داد.
اگر فرصتی شد انشاءالله در جلسات آتی، ولی فکر میکنم طبق روال برنامه اگر فعلا به نقد و بررسی خود فرقه ها بپردازیم خیلی بهتر باشه.
به خواست خدا. کتاب دیگری که مورد بررسی میخوام قرار بدم کتاب فنا و بقا هست. البته این صفحاتی نداره، خیلی صفحات اندکی داره، منم به همین علت از توش خیلی مطلب رو انتخاب نکردم. دو تا مطلب انتخاب کردم خدمتتون بخوانم و بعدم در حد زمان توضیح بدم. این در اولین صفحه‌ای که مطلب میخواد شروع بشه، در واقع صفحه 3 هست. فنا در لغت به معنی نابودی است. حالا عنایت داشته باشین که تعریف‌هایی که اول میکنن وقتی میریم جلوتر این تعریف‌ها چقدر راحت تغییر پیدا میکنن. و در اصطلاح صوفیان فنا عبارت است از نابودی اوصاف بشری و تبدیل آنها به صفات الهی است. ما تخلقو به اخلاق الله داریم دیگه، یعنی به خلق خدای متعال و اخلاق خدا خودتون رو متخلق بکنید. این خواسته همین رو بگه. اما واقعا فنا یعنی همین، یعنی که اوصاف بشری در ما نابود بشه و اوصاف خدایی پیدا بشه. این که مشکل نداره که، ولی میان پایین تر به اصطلاح ایشون جملات دیگری میگن. به زبانی جامع تر، سالک به اعتبار فناء در حق به حسب ذات و صفت و فعل و اثر. به حسب ذات، بالا گفتن که فنا یعنی چی؟ یعنی از بین بردن صفات بشری و آراستگی به صفات الهی. اینجا فرمودن اعتباری که برای فنا قائلیم اینه که سالک به به وسیله مطلبی که نامش فنا هست، ذاتش، صفاتش، فعلش و اثرش همه باید تبدیل به ذات، صفات و اثر خدایی بشه. بعدم البته اینجا مرادفاشو ذکر کردن که از آن تعبیر به محق و تمس و محف، توحید ذاتی، صفاتی، فعلی و اثری می شود، به مقام بقا به الله برسد. کاملا بین آنچه بالا گفتن و آنچه پایین گفتن با هم دیگه تفاوت بیان هست. اصلا فنا معناش این نیست. این گفتم برای اینکه کسی خواست این اول رو بخونه، خلاصه از اول رمیده نشه، کم 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 بیام پایین، خلاصه و برسم به اینکه یادم نمیره وقتی با کسی در آویش با صحبت میکردیم و کسی رو به اصطلاح به دام انداخته بود و برده بودش، من با او صحبت کردم، عباراتی به او گفتم، به او گفتم که آنچه که میخوای 5 سال دیگه به این بند خدا بگی الان بهش بگو، معطلش نکن. معطل بکنید، بعد کم 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 آرام آرام طرف رو آماده میکنید که بعد توی ذهن و آنچه دلتون میخواد بریزین. از همین الان بگو تکلیف مطلب رو روشن کن. گفت چی میخوام بگم بهش؟ گفتم بگو که علی ابن ابی طالب خداست کار راحت کن دیگه، هم حالا بهش بگو وزیر، حالا تو که میخوای بالاخره این پایین یعنی زیر این صفحه بالاخره مطلبت رو بگی که مراد من از فنا چیه، چرا بالا این بازیگری رو کردی؟ فنا معناش اون بالایی نبود، این پایینی. بالا رو میگه به خاطری که مردم رمیده نشن. حالا در صفحه 14 این کتاب در سیر الالله میگه مراحلی لازم است که یک سفر سالک باید طی بکنه. صوفی در شروع و به اصطلاح آغاز سیر الالله خود را آماده می سازد که جز حق را آرزو نکند تا به حقیقت برسد. در این حال صوفی موحد به توحید کلمه لا اله الا الله است و جز خدا را نمی خواهد، آنچه را که حق دوست ندارد نخواهد. این مرحله اولش. دومین قدم برای نیل به بلوغ معنوی آن است که پیوندهای گذشته را صوفی از ضمیر قطع کند. الله اکبر، چه بسیار خانواده هایی که به خاطر همین کلمات از هم پاشیده شده و زمان ماضی را در نوردد و در زمان حال زندگی کند. پیوندهای صوفی چیزها در توضیح میده، زن و شوهر و فرزند و تملک ها و جاه و مقام و دوستان و دانش و فضائل عقل جزوی و هرچه نظیر آن. این عباراته، این تعلیماته. خود این آقا اینجوری بوده واقعا؟ چون صوفی شدن زنشو ول کرده، بچه دار نشد از اون زنه، 5 تا بچه بدرک کرده، فرزندانشو رها کرده، یا هر کدوم الان بغل دست آقا دارن کار میکنن؟ این حرفا چیه؟ به خدای متعال اینقدر خانواده زراغ داریم به خاطر رفتن سراغ همین حرفا از هم پاشیده شدن.
اون هم بحث پیوند خانواده که اینقدر اسلام روش تأکید داره. اصلا اصل و اساس یک جامعه سالم خانواده سالمه.
پیوندهای گذشته را صوفی از ضمیرم قطع کنه، نه ظاهرشم. یعنی اصلا علاقه به زن رو بذاره کنار، به همسرش رو، علاقه فرزند رو رها بکنه. اینه این تعلیمات بخواد من رو به کجا برسونه. خب بگذاریم. در این مرحله صوفی موحد متکلم به کلمه لا اله الا انت است. بالا لا اله الا الله بود، اینجا انت است. یعنی که خدای جز تو نیست و زبان دلش میگوید تو قابل دوست داشتنی، تا به حال که به این چیزها پیوند داشتم از تو گسسته بودم. ایشون خیال میفرماید که اگر کسی علاقمند به زن و فرزند باشه از خدا بریده است. وقتی با خدا پیوند برقرار کردی بنابراین باید از اونا ببری. بابا اصلا محبت به زن و فرزند یک بحث الهی هستن. یعنی ما به اعتبار فطرتی که خدای متعال ما رو بر اون مفتور کرده به زن و فرزند علاقمندیم. این یک. بعدم خود خدای متعال این هم راجع به زن و فرزند به ما توصیه میکنه. اینقدر ازدواج در آیین مقدس ما تأکید شده، توصیه شده. این حرفا چیه؟ اگر قرار باشه زن و فرزند باشن باز دیگه به خدا نیست.
البته گذشته از صریح آیه قرآن که اطاعت از پدر و مادر رو در کنار اطاعت خود خداوند متعال ذکر کرده.
سوم، پس از بریدن از گذشته و آینده، من صوفی باقی میماند بدون خواست. در این حال من که پای بر سر دنیا و آخرت گذارده است، در آستانه دلاگاهی قرار میگیرد و به این واقعیت توجه پیدا میکند که وسعت دایره دل چه بی حد است، که محدث را در او اثر نبود لاجرم همه قدیم بیند. آها. و چون بایزید گوید سبحانی ما اعظم شانی، ما اعظم شانی، و زمانی حلاجوار ان الحق سر میدهد و در این حال موحد به توحید لا اله الا انا است. این مرحله سومشه.
پس اومدن سه مرحلهش کردن جناب آقای دکتر. لا اله الا الله رو به صورت مغایب گرفتن، یعنی این شخص کاری اصلا با اون شخص نداره. بعد اومدن گفتن که مخاطب میشه لا اله الا انت، یعنی مخاطب طرفو با هم روبرو کردن. در مرحله سوم دو تا رو با هم اصلا یکیش میکنن.
چه مغایبه، چه مخاطب شده که لا اله الا انا. این مرحله سومشه. خب در مرحله چهارمش، حالا در این مرحله صوفی حجاب من را به یک سو میزند و پای بر سر خود مینهد، دیگر از من نمیگوید بلکه از او میگوید. در این حال موحد به توحید لا اله الا هوست. گویند یک بار کسی به در خانه بایزید رفت و در بزد. شیخ گفت کرا میطلبی؟ گفت بایزید را. گفت بیچاره بایزید 30 سال است تا من بایزید را میطلبم و نام و نشان او نمییابم. بایزید مرد. بایزید وقتی فنا فی الله شد دیگه بایزیدی باقی نمیمونه. در این حال صوفی مانند کودکی است که هنوز من را نیاموخته و همه را او میگوید. خیلی خوب. در این مرحله است که چون میشنود کان الله ولم یکن معه شی، جنیدوار گوید الان کماکان، یعنی در زمان حال هم میبیند که جز او کسی نیست. در مرحله بالا هنوز فناء کامل صورت نگرفته، یعنی مرحله چهارم، زیرا غیری را میبیند که میگوید او. باید از این مرحله او گفتن هم بگذرد و عبارات و اشارات را نابود سازد و خاموش گردد. این مرحله را فنای از فنا می نامیم و سخن رسول خدا که می فرماید اذا بلغ الکلام الالله فامسکو. برای این مرحله گواهی صادق است با توجه به این مراحل چه زیبا گفتن رندان حقیقت که اولیا اطفال حقند. مولوی گوید اولیا اطفال حقند ای پسر، غایبی و حاضری بس با خبر.
پس میشه از این مرحله پنجم اینجور نتیجه گرفت های دکتر که آقایون اقطاب هیچ کدوم به فنای کامل نرسیدن، چون خیلی حرف میزنن، خیلی هم از من میگن،
از من میگن، ولی باید اون مرحله بالای فنایی که اصلا منی وجود نداشته باشه، هرچه هست باید خلاصه
در حقیقت باشد. در مرحله دوم به سر میبرن، مرحله پنجم که هیچی. در مرحله دوم به سر میبرن چون خیلی از خودشون دم میزنند و خیلی مثل عباراتی که روزهای قبل اشاره شد، من کی بودم و کی هستم و مثلی من تو این روزگار اصلا نیومده نبوده.
خب این کتاب خیلی کتاب خوشگلی همونطور که عرضیدم خدمتتون، 40 کلام و 30 پیام، خیلی زیبا چاپ شده و مال آقای دکتر نوربخش بازخان. صفحه 18ش نماز صوفیان 2 رکعت بیشتر نیست. برای به جا آوردن این 2 رکعت نماز صوفی با آب عشق وضو میگیرد و رو به قبله فعینما تولو فثم وجه الله میایستد و 4 مرتبه الله اکبر میگوید. این نماز که ایشون ساخته، در اولین الله اکبر دنیا و اهل آن را زیر پا میگذارد، با دومین الله اکبر آخرت را از یاد میبرد، با سومین الله اکبر خیال هر چیز جز خدا را از دل بیرون میاندازد، و با 4مین الله اکبر خود را نیز فراموش میکند. سپس نمازش آغاز میشود و از روی صدق بر مرده نفس خیش 2 رکعت نماز میگذارد. از این نماز که فارغ شد به حق پیوسته است. 2 رکعت نماز اگر بخواند زور و عصر
نمازی که میفرمان 2 رکعت در طول عمرشونه دیگه، این 2 رکعت چون یه دفعه که بیشتر نمیخوام نفسو بکشن،
میخوام که بیشتر بیشتر از یک بار با خدا متصل بشن وقتی شدن خب شدن دیگه، دیگه دفعه بعد لازم ندارید. صفحه 36، اگر حق را به دریا و انسان را به قطره تشبیه کنیم، می توان گفت تصوف رسانیدن قطره به دریاست. اگر بگیم خدا دریاست، انسان چیه؟ قطره. کاری که تصوف انجام می دهد این است که این قطره را به دریا برساند. وجود مطلق همانند دریا و قطره به سان موجود انسانی است و پیر طریقت همچون رودی است که به دریا راه دارد. ای وای بر من، قطره باید خود را در دامن رودخانه بیندازد تا به دریا برسد. اونم فقط یک نفر بیشتر نیست، دکتر جواد نوربخش کرمانی، بقیه هم بی خود دارن میگن. بدیهی است که قطره برای رسیدن به دریا باید در دل رودخانه شیب و فرازهای زیادی را تحمل کند و پذیرای سر و صدای بسیاری باشد. یعنی این مرحله، چون ظلمات به قول حافظ، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بنابراین باید تحمل کنه مسائل و مصائب زیادی رو که ناشی از برخورد رود با پیچ و خم دره‌ها و سنگ هاست، ولی سرانجام در مقام تمکین با طمأنینه به دریا خواهد رسید. صفحه 38، اون مطلبی که بارها ما در این برنامه بهش توجه کردیم و جناب عالی هم با دقت نظر روی مطلب ایستادید، باز اینشون به یک عبارت دیگری میگه از این خدای صوفی. از نظر صوفی خدا وجود مطلق است و هر آنچه هست و موجود است تعینات و مظاهر اوست. صوفیه میگویند هستی به وجود حق پیداست، هرچه هست نمود بود اوست و بی او همه هیچ هستند. مولانا میفرماید ما آدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، هرچه ببینی خداست، اصلا غیر خدا وجود داره. این خدای صوفیه و درست هم گفته، خدای دین و قرآن نیستی که. صفحه 76، چون طالب طریقت پیر و مراد خود را یافت، که البته نه هر پیر و مرادی، مراد یعنی من، پیر یعنی من، قطب یعنی من، خب، و تسلیم او شد، جای چون و چرا باقی نمی ماند، زیرا پیر از اسراری آگاه است که مرید را آگاهی نیست. بنابراین اگر از پیر رفتاری سر بزند، یعنی قبلن و پیش پیش داره راه تمام اعتراضات رو بر اعمال خلاف پیر میبنده، این معنیش میشه که موافق طبع او نیست، نباید سؤالی در ذهنش بند. حتی حق سؤال کردن ذهنی هم نداره، باید ایمان داشته باشد که پیر بهتر از او میداند. همچنین مجاز نیست پیر را امتحان کند تا رخنه در ارکان ارادت وی افتد و پیوند ارادتش گسسته گردد. باید همواره ریسمان بگردن دنبال قطب و پیر و مرشد باشه تا بتونه مرشد کاملا از همه چی بدبخت استفاده بکنه. در صفحه 93 راجب خانقاه صحبت کرده، چه تفاوتهایی بین به اصطلاح مسجد و مجامع دیگر و خانقاه وجود دارد. یکی از مطالبی که اینجا به عنوان اختلاف بین خانقاه و جای دیگه عنوان میکنه اینه، عوام، عوام مراد یعنی افرادی مثل بنده و جناب عالی که خلاصه فقه شیعی رو قبول داریم، برای اون مبنا داریم رفتار میکنیم، به سایر مجالس مذهبی روی میآورند تا دنیای آنان تامین گردد و امور آخرت آنان درست شود. خواص به خانقاه میگرایند تا دنیا و آخرت را فراموش کنند و با شاهد ازل دست در آغوش باشند. ای خدا، عوام به سایر مجالس مذهبی می روند تا به بهشت و حورش رسند، ولی خواص به خانقاه پناه می برند تا از خود دور شوند و به خدا برسند. فرق بین خانقاه است و در واقع بتکده، البته بگیم، و
یعنی همون اساس. فرقی که در مجموع اهل تصوف بین مسلمان و صوفی قائل بودن.
بله، مسلمانش به خصوص شیعه و صوفی قائل. صفحه 118 باز، ای درویش چون همه یکیست و یکی همه، عبارت اخرای همون قضیه وحدت وجود موجود، بکوش تا همه را دوست بداری و خدمتگزارشان باشی تا آن یکی یعنی حق را دوست داشته باشی. البته این مطلب واقعا دروغه. اعمالی که خود آقای نوربخش کرد و همفرقیای خودش نشون دهنده این است که این حرفا انقدر ایشون اعتقاد نداشته. اونا که از هر کس به شما نزدیکتر بودن که چطور باشه همچین معامله کردی شما؟ با هزار بامبول، با هزار ترفند، خلاصه اومدی جای مرحوم زوریاسی نشستی، جای تو بود اصلا. یک خط وجود داره دال بر جانشینی تو از طرف زوریاستن شیرازی. با دیگران چه معامله کرد؟ حتی داستان پسر زوریاستن چی کار بخواه بکنی تو؟ ای درویش، حالا یکی. دوم، چون همه یکیست و یکی همه، همه کس خداست دیگه. آدم که با خدا اختلاف نمی کنه، خدا که با هم دیگه اختلاف نمی کنه. این داستان به خود دیگه. تیکر رو خدمتتون بخونم. ای درویش، صفحه 123، کرامت صوفی نیستی است. ادعای کرامت اظهار هستی و اظهار هستی در طریقت ما کفر است. پیر طریقت بت شکن است نه بت ساز. با این معیار تصوف بازاری را از تصوف راستین جدا ساز و مدعیان دامگستر را بشناس.
که قطعا جناب آقای نوربخت جزءشون نیست.
نیست. نه قطعا، فقط ایشون نیست.
بله.
همه هستند. شما این حد داشتید، ما از زمان که این بحث شروع کردیم تمام فرقا تقریبا میگن فرقای دیگه دارن دروغ میگن، دکون دارن و مغازه باز کردن، عوام فریبن، فقط آن که حق است ما هستیم. جناب آقای نوربخش، شما تو زندگیت چه میزان ناروا کار کردی واقعا؟ اگر قرار باشه تصوف رو تصوف بازاری و غیر بازاری بخوایم تقسیم بکنیم، واقعا تصوف شما تصوف حقیقی خواهد بود؟ شما که همه کار کردی که خودت هم میدونی که
ظاهرا ایشون می‌خواست این دستبندی رو آبرومندانه عنوان بکنه، وگرنه میگفت تصوف ما و تصوف بازاری. آیه دکتر، البته کلماتیه که واقعا لازم به ذکره برای بینندگانی که میخوان به دیده انصاف و دقت بشنوند و ببینند، ولی متاسفانه وقت برنامه خیلی تنگ هست. اگر که زحمت بکشید خلاصه تر عنوان بکنید ممنون میشم.
صفحه 146 آخرین مطلب خدمتون بخونم. ای درویش، دنیا را به اهل دنیا واگذار و آخرت را به اهل آن. دست ارادت به سوی حق دراز کن و عشق او را که کیمیای سعادت ابدی است در گنجینه دل جای ده و ما سوى الله را در بوته فراموشی انداز. آقای دکتر، شما خود این کار رو کردی واقعا؟ دنیا رو به اهل دنیا واگذار کردی یا سفت و با چندین دست قرض گرفته دنیا رو چسبیده ای شما؟ اون دم و دستگاهتون در لندن داستان چطوریه؟ دم و دستگاهه که از برکت خلاصه حماقت خیلی از این افرادی که سیر بلیت شما هستن داره تامین میشه.
البته ظاهرا این حرف هم از جمله مصادیق ضرب المثل مرگ خوبه ولی برای همسایه باشه. مطلب لازم ذکری اگر راجع به این فرقه دارین آقای دکتر؟
گمان نمی کنم، عرشدم فقط در اول صحبتم ایشون تعلیفات فراوان داره که ما به علتی حال خیلی هم طولانی بحثمون نشه از اون تعلیفات در واقع صرف نظر کردیم و یک سری مهمتر از همه تعلیفاتی که ما نیاوردیم تعلیفات ایشون به عنوان تفسیر بر یک سری سور قرآن کریم است، مثل حجرات و قاف و نظیر اینا. البته همه حرفاش همین حرفه، این در تمام این تفسیرهایی که ایشون بیان فرمودن به زبان نظم، البته یک مطلب به نظرم حالت غالبیت داره و اون هم مسئله بحث وحدت وجود موجوده.
بسیار متشکرم از شما بینندگان عزیز و محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید، کمال تشکر و امتنان رو داریم. انشاءالله در جلسه آینده با نقد و بررسی فرقه دیگری در خدمتتون باشیم. ما رو همراهی کنید تا دیدار دیگر. خدا یار و نگهدار شما.